بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مسائل ایمان به الله و ملائکه و کتاب‌های آسمانی و همچنین رکن چهارم یعنی ایمان به رسول و فرستادگان، این مسائل در جلسات قبل مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت و امروز ان شاء الله تعالی مبحث ایمان به رسول را آغاز می‌کنیم و پی می‌گیریم. ایمان به رسول چهارمین رکن از ارکان ششگانه ایمان است، یعنی اینکه اگر کسی به پیامبران الهی و فرستادگان او چی یکی چی بیشتر ایمان نداشته باشد و مورد تکذیب قرار دهد، یکی از ارکان ایمان را از دست داده. که البته لزوماً ایمان به کتاب‌های آسمانی نیز از دست خواهد داد، چون اینها لازم و ملزوم هم دیگر هستند و ممکن است در کنار آن ایمان به ملائکه نیز از دست بدهد. و دانه دانه ارکان ایمان از هم گسسته شود. الله عز و جل در سوره نساء آیه 171 فرموده که فآمنوا بالله و رسوله، به الله و رسولان او ایمان بیاورید. پس دستور است بر این که ما به آنها ایمان داشته باشیم. و اصل هم در مسئله ایمان برمیگرده به مسائلی که غیبی است، ما آن را نمیبینیم، مثلا ایمان به الله، ایمان به ملائکه و ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر الهی که ما داریم صورت انجام شده آن را در جهان میبینیم، ولی وقتی که الله عز و جل قضا و قدر را یا همون تقدیر را نوشته که ندیده ایم. ایمان به رسول نیز ما امروز یعنی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم ذات ایشان را ندیده ایم و ذات پیامبر موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و دیگران را ندیده ایم. و تنها چیزی که در دسترس ماست از آنها شنیده ایم و ایمان آورده ایم، مگر کسانی که همراه آن پیامبر بودند، هم عصر و هم زمان بودند، مانند یاران پیامبر، که در این صورت ایمان آنها به پیامبر صلی الله علیه و سلم مضمون وحی الهی نیز می شود. یعنی وقتی میگه من ایمان به پیامبر آوردم، در صورتی که داره ایشان رو می بینه، یعنی اینکه رسالت او را پذیرفتم و پیامبری او را قبول کردم و در ادعایی که می کند که من فرستاده الله هستم، او را مورد تأیید و تصدیق قرار دادم. این میشه مسائل ایمان یا مقتضیات ایمان به رسول. در حدیث صحیح نیز آمده که ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. و معمولا در نصوص قرآن و سنت اگر تمام ارکان ایمان ذکر شود، ایمان به رسول بعد از ایمان به ملائکه و کتاب‌های آسمانی است. ترتیب این گونه است: ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتب، چون ملائکه این کتاب‌ها را نازل می‌کنند. بر چه کسانی نازل می‌کنند؟ بر رسول. و ایمان به رسول به این شکل ترتیبش در نصوص قرآن و سنت میاد. مثلا در آیه 136 سوره نساء آمده که و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. و در این آیه کفر به الله و کفر به ملائکه و کفر به کتابهای آسمانی و کفر به رسول و کفر به روز آخرت همه در کنار همدیگر قرار گرفتند. یعنی اگر شخصی به یکی از اینها کفر بورزد، حتی اگر ادعا کند که بقیه را قبول دارم، از او پذیرفته نمیشه. و به همین دلیل در مورد قوم نوح که اولین رسولی بود که برای بشریت فرستاده شد، در سوره شعرا آمده که کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح تمام مرسلین را مورد تکذیب قرار دادند، در صورتی که آنها اصلا بقیه مرسلین را ندیده و از آنها چیزی نشنیدن، به هلاکت رسیدن قبل از اینکه بقیه رسول و پیامبران برانگیخته شوند و فقط از پیامبر نوح علیه السلام میدانستند. ولی با این وجود قرآن میگوید که همه رسول را مورد تکذیب قرار دادند، چون تکذیب یک رسول مساوی است با تکذیب تمام پیامبران و تکذیب به یک کتاب مساوی است با تکذیب تمام کتاب‌های آسمانی، و رد کردن یک آیه از قرآن میشه رد کردن تمام قرآن. و الله عز و جل به هیچ عنوان ایجاد تفرقه در این مسائل را نمیپذیرد، تا جایی که در سوره نساء فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله، آن کسانی که به الله و رسولش کفر ورزیدند، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، آن کسانی که میخواهند بین الله و رسولش تفرقه ایجاد کنند، به چه شکل؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگویند که به برخی ایمان میآوریم و به برخی کفر میورزیم، مانند یهود، مانند مسیحی ها یا نصارا که برخی از پیامبران را قبول ندارند و برخی ها را قبول دارند. به نص قرآن کریم در این آیه فرموده که اینها کافر هستند، کافر به الله و رسولش. حتی اگر 99% رسول را قبول داشته باشد، 1% را قبول نداشته باشد، بازم کافر به تمام رسول است. مسئله که اینجا پیش میاد تفاوت بین نبی و رسول است. آیا بین نبی و رسول تفاوتی وجود دارد یا هر دو یکی است؟ علما در این زمینه سعی کردند که راه حلی یا تفسیر مناسبی ارائه دهند و بین این دو گزینه تفاوتی قائل باشند، هرچند که هر کسی به گونه‌ای سعی کرده که جوابی بدهد، ولی همه اتفاق نظر دارند که مقام رسالت از مقام نبوت بالاتر است. مقام رسالت از مقام نبوت بالاتر است. به همین دلیل در حدیث آمده که 124,000 پیامبر فرستاده شده، 313 نفر آنها رسول بودند، درصد بسیار بالایی از آنها نبی بودند و به رسالت نرسیدند. خب با این وجود چه تفاوتی بین رسول و نبی وجود دارد؟ مثلا الان در عالم ملائکه آنچنان که بر ما گذشت، هر یک وظیفه‌ای دارد و تعداد آنها واقعا زیاد است، به اندازه است که جز رب العالمین کسی تعداد آنها را نمی داند. ولی از بین همه آنها جبرائیل رسول است، رسول ملکی است که بر رسول بشری نازل می شود. همه آنها رسول نیستند. بعضیا مسئولیت حفاظت از بنی آدم را بر عهده دارند، بعضیا کارها و وظایف دیگری دارند، بعضیا به دنبال حلقه های ذکر هستند که در آنجا بنشینند و استفاده کنند، ولی همه اینها رسول نیستند. رسول در بین تمام ملائکه فقط جبرائیل است. و این دلالت بر این می‌دهد که مقام رسالت بالاتر از مقام نبوت است. اما یکی از مشهورترین تعریف‌هایی که برای رسول گفته شده اینه که گفته شده آن شخصی است که کتاب بر او نازل شده. یعنی رسول دارای کتاب مستقل است و همراه او معجزه می باشد که با این معجزه نبوت خود را ثابت می کند. پس هر رسولی لزوماً نبی هست، یعنی راه رسیدن به رسالت اول نبوت هست، باید به نبوت برسد تا بتواند یک درجه بالاتر برود و به رسالت برسد. ولی لازم نیست که هر نبی رسول باشد، ممکنه در همان مقام نبوت باقی بماند. و با این وجود الله عز و جل به او دستور داده تا قومش را دعوت بدهد به سوی عبادت رب العالمین. پس این میشه رسول، یکی از الان مهمترین و مشهورترین تعریف هایی که وجود دارد. رسول صاحب کتاب، صاحب شریعت مستقل میباشد. مثلا پیامبر موسی رسول است، پیامبر عیسی رسول است، پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم رسول است، چون همه اینها کتاب آسمانی داشتن، کتاب آسمانی مستقل. اما اونها دستور داده شده که قوم خود را دعوت بدهند و از شرک به توحید فرا خوانند. ولی نبی به کسی گفته میشه که کتابی بر او نازل نشده، ولی به او وحی شده، از وحی برخوردار هست، جبرائیل با او سخن میگوید، ولی کتاب ندارد و دستور داده شده که قومش را به شریعتی از رسولان قبل دعوت بدهد. مثلا ما داریم انبیاء بنی اسرائیل، بین پیامبر موسی و پیامبر عیسی دو رسول، انبیاء بسیار زیادی وجود داشتند که اینها معروفن به انبیاء بنی اسرائیل. کتابی بر اینها نازل نشده، ولی به آنها دستور داده شده که شریعت پیامبر موسی و تورات را تبلیغ بکنند. در سوره مائده آمده که انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، ما تورات را نازل کردیم، در تورات هدایت و نور وجود دارد. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، آن پیامبرانی که تسلیم امر الهی شدند بر اساس تورات بین بنی اسرائیل حکم میکنند. پس این انبیا، این نبیونی که اینجا ذکر شده اند، کتابی بر آنها نازل نشده، پیرو شریعت پیامبر موسی علیه السلام و تورات هستند. ولی با این وجود در سوره بقره برای همینها از کلمه رسول هم استفاده شده. این فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب، به پیامبر موسی کتاب دادیم، و قفینا من بعده بالرسل، و بعد از او رسول فرستادیم. پس گاهی اوقات کلمه رسول بر نبی اطلاق می شود، ولی اگر بخواهیم به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار بدیم با هم تفاوت دارند. مانند فقیر و مسکین، کلمه فقیر و مسکین هر دو جای همدیگر را می گیرند. مثلا میگیم فلانی انسان فقیره یا میگیم فلانی انسان مسکینه، ولی اگر بخوایم موشکافی بکنیم با هم دیگه تفاوت دارن. فقیر کسی است که هیچی ندارد، هیچ درآمدی ندارد. مسکین کسی که درآمد دارد، ولی درآمد او کفاف زندگیش نمیدهد، خرجش بیشتر از درآمدش. تا جایی که در سوره کهف آمده که اما السفینه فکانت لمساکین، این مساکینی که کار میکردن کشتی داشتن. کشتی الان امروزه شما کسی یک لنجی داشته باشه، این لنج میلیاردها قیمت داره. آن کشتی که خضر علیه السلام یکی از تخته هاش را کند، مال مساکینی بود که روی دریا کار میکرد. پس ممکنه انسان مسکین وسیله نقلیه داشته باشه، ممکنه روی وسیله نقلیه کار میکنه، ولی درآمدش کمه. رسول و نبی هم همچنین، گاهی اوقات کلمه رسول به جای نبی به کار برده میشه، و گاهی اوقات هم به نبی، به رسول گفته میشه نبی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، چند بار در قرآن کلمه نبی آمده برای پیامبر صلی الله علیه و آله، خیلی زیاد. لا تدخلوا بیوت النبی در سوره احزاب خیلی آمده، چندین بار تکرار شده در قرآن مثلا کلی خیلی زیاد آمد. و شاید کلمه نبی در حق پیامبر در قرآن کریم بیشتر از کلمه رسول به کار برده شده. پس اینا جایگزین همدیگه میشن، ولی بخوایم موشکافی بکنیم بین آنها تفاوت‌های وجود دارد. ایمان به پیامبران الهی همونطور که گفتم بعضی ها مرتبط به بعضی دیگر، و اگر یکی بیاد یکی از پیامبران الهی را مورد تکذیب قرار بده، در حقیقت تمام پیامبران را مورد تکذیب قرار داده. علت هم اینه که رسالت آنها یکیست، رسالت کلی آنها یکیست، هرچند در فروع شریعت ممکنه تفاوت‌های با هم داشته باشند. در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نحن معاشر الانبیاء اولاد و علات، ابونا واحد و امهاتنا شتا، ما پیامبران الهی مانند فرزندان یک پدر هستیم که مادران آنها متفاوت است. یعنی اصل و ریشه یکیست، پدر یکیست، رسالت همه آنها یکیست. رسالتشان چیست؟ رسالتشان در سوره نحل آمده ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما در تمام امتها رسولی را فرستادیم که چه بگوید؟ بگوید ان اعبدوا الله، فقط الله را عبادت بکنید، و اجتنبوا الطاغوت، و از عبادت طاغوت پرهیز بکنید، خودداری بکنید. این میشه رسالت تمام پیامبران الهی. و حمانی آیه است که در سوره زاریات آمده که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله عز و جل میفرماید من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه فقط مرا عبادت بکنند. پس رسول برای تقویت این معنا فرستاده شدند. هرگاه قومی دچار شرک میشدند، الله عز و جل رسولی را میفرستاد تا آن قوم را دعوت بدهد و به جاده مستقیم توحید بر بگرداند. در سوره بقره آیه 285 آمده که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش به آن چیزی که بر اون نازل شده از طرف پروردگارش ایمان آورد و مؤمنون هم ایمان آوردن. کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. همه آنها به الله و ملائکه و کتابهای آسمانی و رسول ایمان آوردن. لا نفرق بین احد من رسله. ما بین هیچ یک از رسول الهی تفاوت قائل نمیشیم. این که میگه تفاوت قائل نمیشیم یعنی در اصل رسالت و اینکه آنها رسولان الهی هستند و الله عزوجل آنها را فرستاده، ولی در مقام برتری که بیایم، بله برتری وجود داره به نسل قرآن کریم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رسول برخی را بر برخی دیگر برتری داده ایم. اینجا میگه لا نفرق بین احد منهم، بین هیچ کدام از آنها تفرقه قائل نمیشیم. در سوره بقره، در هر دو آیه از سوره بقره، البته در آغاز جزء 3 میفرماد فضلنا بعضهم على بعض، برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم. پس این برتری در فضیلت آنها بر هم دیگر است، همونطور که برخی از آیات قرآن بر برخی دیگر از آیات قرآن برتری داره. سوره فاتحه مثلا برتری داره بر تمام سوره های قرآن. آیت الکرسی برتری داره بر تمام آیه های قرآن. برتری وجود داره. مؤمنین در بین خودشون برتری دارن بر هم دیگر، هرچند که همه مؤمن هستن. یعنی بعد از اثبات صفت ایمان برتری میاد، اینجا هم بعد از اثبات صفت رسول بودن برتری میاد. پس ما در رسول بودنشان، در این که آنها فرستادگان الهی هستند، به هیچ عنوان بین هیچ کدامشان تفرقه ایجاد نمی کنیم. از پیامبر نوح تا پیامبر محمد به همه ایمان داریم، برعکس یهود که تفرقه ایجاد می کنند، به محمد ایمان ندارند، به عیسی مسیح ایمان ندارند، منها کفر می ورزند. سپس فرمود و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، که این قسمت از آیه بر میگرده به مسئله دیگری که مؤمنین باید در مقابل دستورات الله و رسولش بگن سمعنا و اطعنا، یعنی این که دیگه از خود حق اظهار نظر در مسائل دین ندارند. در سوره احزاب خیلی واضح‌تر آمده و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. شایسته هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی نیست که هرگاه الله و رسولش حکم کردن بیاد اظهار نظر بکنه و اختیار داشته باشه. در مقابل دستورات الهی و نبوی جز تسلیم راه دیگری نیست، باید تسلیم شد، نه اینکه حق اعتراض و حق اظهار نظر داشت. از جمله مسائل مربوط به ایمان به رسول اینه که ایمان داشته باشیم که همه آنها، همه پیامبران الهی تمام آن چیزهایی که به عنوان امانتهای وحی به آنها سپرده شده ادا کردن و تبلیغ کردن رساندن و آن را خیلی واضح و شفاف بیان کردن تا جایی که فرصت برای هیچ کسی باقی نمانده که بگوید از آن اشخاصی که رسول برای آنها فرستاده شده که بگوید من نفهمیدم رسول چه گفت. در سوره نحل آمده که فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، آیا بر عهده و بر گردن رسول جز این که بلاغ مبین را انجام بدهند چیز دیگری هست؟ وظیفه آن هم وظیفه همه پیامبران همین است که بلاغ داشته باشند، یعنی پیام‌های الهی را برسانند، آن هم به شکل مبین، واضح و آشکار، صاف، خالی از هر گونه ناخالصی و غموز. باید واضح و آشکار باشه که پیر و جوان، مرد و زن همه بفهمن چه میگه. و همین دلیل گفته میشه که مسائل پیچیده فلسفی و منطقی در امور دین که بعدها علما آن را درست کرده اند، در مسائل اصول فقه و دیگر مسائل، اینها میگن با دین فاصله داره، چون دین خیلی راحت فهمش، گفتنش به هر کسی که بگی میفهم. حقیقت دین اینه که آسان فهمش، چون الله عز و جل تمام بندگان خود را مورد خطاب قرار میدهد، نمیخواد که فقط تحصیل کرده ها بفهمن، میخواد همه بفهمن در هر میزانی از سواد که باشد، چه دکتر باشد چه بی سواد باشد، همه مسائل دین را باید بفهمن. و ساده ترین مسائل دین که جزء بزرگترین مسائل دین هم می باشد اینه که بگیم لا اله الا الله، این از همه مهمتره که باید کمی در مورد آن توضیح هم داد. وقتی میگیم لا اله الا الله یعنی هیچ معبود بر حق جز ذات الهی نیست، پس هر کسی به هر نحوی یا به هر شکلی یا به هر بهانه‌ای ذاتی غیر از ذات الهی را پرستش می کند و عبادت می کند، لا اله الا الله را به جای نمی آورد. این خیلی ساده است و همه هم می فهمند و اصلا خلقت جهان هستی به خاطر همین کلمه است، به خاطر لا اله الا الله. یعنی ما آمدیم در این دنیا، این همه تشکیلات در دنیا وجود دارد، از سیارات و ستاره ها و کهکشان ها و حرکت ها و آسمان به این وسعتش، تمام این مسائل فقط برای کلمه لا اله الا الله است. بارها در قرآن آمده که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان ها و زمین و آنچه که در بین آسمان ها و زمین وجود دارد و باطل نیافریده، پس به حق آفریده شده. خب این حق چیه؟ این حق همین کلمه لا اله الا الله است که بارها در قرآن به آن اشاره شده. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، گفته شده که الا من قال لا اله الا الله و هم یعلمون، در پایان سوره زخرف آمده این آیه. و همچنین در سوره نحل آمده که فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، آیه 82 سوره نحل، ای پیامبر اگر مردم از سر روی گردانی کردن، حرفت رو نپذیرفتند و بهت ایمان نیاوردند، تو مسئول کفر آنها نیستی. و در آیات دیگری هم میگه که ناراحت نشو، ولا تحزن علیهم، اصلا غصه این مسئله رو نخو، تو وظیفه خودت رو انجام دادی، وظیفت اینه که پیام‌های الهی را برسانی. بله دلسوزی هست، ما دلسوزی میکنیم برای شخصی که میخوایم ایمان بیاره، میخوایم راه راست در پیش بگیره، سعی و تلاش و کوشش هم میکنیم، ولی در نهایت اگر ایمان نیاورد و بعد کفر مرد، ما نباید غصه این مسئله رو بخوریم، چون این انسانیه که ضررش به خودش وارد شده و حقوق الهی را به جای نمی آورده و دلسوزی من برای این انسان هیچ مشکلی رو برطرف نمی کنه. دلسوزی تا زمانی بود که زنده بود من با او صحبت می کردم، ولی وقتی که مرد دیگه بر کفر مرده و لازم نیست که من غصه انسان کافری رو بخورم که چرا بر کفر مرد. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اگر رویگردانی کرده نزد، تنها چیزی که بر عهده تو هست اینه که بلاغ مبین رو انجام بدی، به واضح ترین شکل ممکن پیام‌های الهی رو برسن. در سوره کهف واضح تر میگه وقل الحق من ربکم، یعنی پیامبر تو حق رو بگو از نزد پروردگارت، بگو این که من دارم میگم حقیه از نزد پروردگار شما، این کار توست. فمن شاء فلیوم و من شاء فلیکفر، دیگه کار تو نیست. هر کسی که میخواد ایمان میاره، هر کسی میخواد کفر میاره. و اینجا دیگه فقط اراده محض الهی حاکم است که چه کسی مؤمن شد و چه کسی کافر شد. آن کسی که میخواد مؤمن بشه، اگر همه دنیا جمع بشن تا او را از ایمان بازدارن، ممکن نخواهد بود. و آن کسی که میخواد کافر بشه، اگر تمام پیامبران الهی را یک جا جمع کنی تا ایمان بیاورد، ایمان نخواهد آورد. دیگه اسباب به کار نخواهد آمد. ببینم رب العالمین چه مقدر کرده باشه که این شخص چه باشه. و اینجاست که انسان پی به نعمت ایمان خود میبرد. از بین این همه انسان شما را برگزیده که مؤمن باشید. الان در این روستا ممکنه که انسان‌های باشن که مؤمن نباشن، ملحد باشن، کافر باشن، علنن میگن که مثلا ما ده قبول نداره. اینجاست که شما پی به آن نعمتی میبری که پروردگار به تو داده، از بین تمام اهل روستا تو را و امثال تو را برانگیخته تا مؤمن باشی. این نعمت رو به تو داده. اگر میخواست که کافر باشی میشد و هیچ کس هم نمیتونست بهت کمک بکنه. اما ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم در برگیرنده برخی امور نیز می باشد به نسبت ما. اولا اون رو مورد تصدیق قرار بدیم، که البته این در مورد بقیه پیامبران هم صادقه. ما وقتی میگیم ایمان آوردیم به فلان پیامبر، یعنی اینکه آن پیامبر رو داریم مورد تصدیق قرار میدیم که واقعا رسول الله است، داریم حرفش رو باور میکنیم. در کنار تصدیق باید اتباع هم باشه، پیروی. چون اگر فقط تصدیق خالی باشه و پیروی در آن وجود نداشته باشه، یعنی عمل نباشه، دیگه به درد نمیخوره. مثل کسی که بگه من ایمان به الله آوردم که خالق جهان هستی است، ولی عبادتش نمیکنه، نماز نمیخونم براش. نماز برای چی میخواد؟ بعضی هستن اینطوری میگن، میگن مگر رب العالمین محتاج نماز و روزه منه که من براش نماز بکنم یا براش روزه بگیرم؟ پیروی نمی کنه از دستورات الهی، تسلیم امر الهی نمیشه، یعنی در عمل کم میاره. و کسی که در عمل کم بیاره و انجام نده دستورات را، چنین انسانی ایمانش رو از دست میده، اون تصدیق خالی به دردش نمیخوره. به همین منظوره که بارهای بار در قرآن آمده که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کرد و اتباع کرد. اطاعت یعنی که دستور او را عملی کرد، اگر گفت نماز بخون نماز بخونی، و اتباع یعنی پیروی کردن، یعنی همان گونه که او گفته این کار صورت بگیره. در کیفیت انجام دادن کار من از خودم نیام نظر بدم. بعضی هستن امروزه پیدا شدن میگن نماز من اینه که حالا هر وقت وقت کردم برم توی بیابونی بشینم تفکر بکنم در خلقت کوه و دره و بوته، و اگر حشراتی میبینم تفکر میکنم، این میشه عبادت، میشه نمازی که من دارم میخونم. این عبادت هست ولی نماز نیست. و اگر بخواد اسم اینو نماز بذاره، میگیم شما داری اینجا از خودت اختراع میکنی و تسلیم امر الهی نیست. الله عز و جل از تو میخواد که اینگونه نماز بخوانی، نه آنگونه که خودت میخوای. هر طوری که او میخواد بعد این کار صورت بگیره، نه هر طوری که من میخوام. مثال های البته بشری هم داره این مسئله. شما مثلا داری یه خونه میسازی، استاد بنا میاری سر کار، میگه که بذار خودم هر طوری خودم دوست دارم برات درست بکنم. بهش میگی نه، من صاحب خونم، تو که صاحب خونه نیستی که بخوای هر طوری خودت دوست داری درست بکنی. هر طوری که من میگم توی استاد باید این خونه رو درست بکنی. خانه مال منه، مال تو نیست که. تو اینجا اجیری، اومدی کار بکنی مزدت بگیری. ما همینطور هستیم. دین دین خداست، دین من که نیست. من بنده خدا، من اجیرم اینجا، کارگری هستم، کار میکنم بعد پاداششو میگیرم. پس بعد بر اساس آن دستوراتی که رب العالمین گفته در آن چارچوب باید کار بکنم و اگر اومدم خلاف آن چارچوب کار کردم مزدی بهم نمیدن، همونطور که به اون استاد مزدی نمیدن. یکی دیگر از معانی ایمان به رسول اینه که با قاطعیت این مسئله را مورد تایید قرار بدیم که الله متعال در هر امتی رسولی فرستاده است. در سوره نحل آیه شو خوندیم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی یک رسول آمده، یعنی که هیچ امتی بی رسول نیست. و در سوره فاطر فرمود که و ام من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه یک نذیر یعنی بیمدهنده در بین آنها بوده. و این از مظهر عدل الهی است که بندگان خود را هر که باشند و هر چه باشند بدون بیمدهنده رها نکرده. حتی امروزه هم جهان کفر، امروزه که بیشتر اتفاقا با اون نزدیکی مجازی که صورت گرفته، همه از افکار هم دیگر به گونه اطلاع پیدا میکنن. کفار میدونن مسلمان ها کیا هستن، دینشون چیه، چجوری هستن، دارن ما رو میبینن، ما هم داریم اونا رو میبینیم. ما هم میدونیم، حالا به صورت مختصر میدونیم که دین بودایی چیه، دین هندوسی چیه، سیک ها چی هستن، میدونیم که اینا امت های کفر هستن، مشرک هستن، بت پرست هستن، شخصیت های را میپرستن، حالا چه گاو باشه، چه انسان باشه، چه هر چیز دیگری باشه. این رسولی که فرستاده شده در هر امتی وظیفه‌ای داره که باز در خود آیه آمده و بهش اشاره هم شد، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، عبادت الله یکتا را به جای بیاورید، الله یکی شریکی ندارد، و در مقابل مد کفر ورزید به آن چیزی که غیر از الله متعال مورد عبادت قرار میگیرد. در سوره بقره آمده که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى، کسی که به طاغوت کفر ببرد و به الله ایمان بیاورد، به این معنی که اگر کسی پیدا شد گفت من هم الله رو قبول دارم هم لات و هبل و عزا رو قبول دارم، این میشه مشرک. برای ذات الهی شریک قرار داده، چه انسان مسلمان نیست، مؤمن نیست. ابو جهل هم همینو میگفت. اگه ابو جهل ذات الهی رو رد میکرد خیر، بارها در قرآن آمده که ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، اگر از آنها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، با قاطعیت و با یقین و قسم خواهند گفت که الله متعال آسمان ها و زمین را آفریده. و حتی به رزق و روزی هم باور و ایمان داشتن که الله عز و جل که رزق و روزی بندگان را میده. ولی در کنار ذات الهی لات و هبل و عزا را عبادت میکردن، شدن مشرک. پیامبر با آنها جنگید، با آنها وارد جنگ شد، آنها را در روز بدر به خاک و خون کشند. به عنوان دشمنان الله متعال، اعداء الله. پس این چیزی ممکن نیست که شخصی بگوید من ذات الهی را قبول دارم، منکرش نیستم، ولی در کنارش مثلا فلان ذات هم عبادت میکنم. و کسی که دیگه اصلا قبول نداشته باشه که میشه ملحد یا کافر. و همچنین باید ایمان داشته باشین که همه پیامبران الهی صادق هستند و مورد تصدیق الهی هستند، هم خودشون صادق هستند هم مورد تصدیق الهی هستند، و همه آنها اهل تقوا هستند. ما پیامبر فاسق نداریم، پیامبران الهی جزء بالاترین بندگان الله متعال هستند. اینها مورد انتخاب الهی قرار گرفتن، نخبه های جامعه هستند. به هیچ عنوان پیامبر فاسقی نمیتوان یافت. و همچنین همه آنها اهل امانت هستند، خصوصا در مسائل شریعت و وحی، چیزی رو کم و زیاد نمی کنن. در سوره حاقه آمده که ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منهم بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار بود که از نزد خودش چیزی بر وحی بیفزاید و به ما نسبت بدهد، ما شاهرگ گردن او را می زدیم، مهلت بهش نمی دادیم که زندگی بکنه. هرگز چنین اجازه رو به پیامبر نمی دادیم که بر ما دروغ ببندد. پس همه آنها از امانت کامل برخوردار هستند. و در مورد جبرائیل علیه السلام فرموده که انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش امین، یعنی این که از امانت برخوردار یا متین مطاع ثم امین به این شکل. انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش متین مطاع ثم امین، از امانت برخورداره. پس تمام پیامبران الهی امانتدار هستند و همه آنها مردم را به راه هدایت دعوت میکنند بعد از اینکه خودشان در این راه قرار گرفتن. ما پیامبر گمراه نداریم، پیامبران الهی همه هدایت یافته هستند و همه آنها تسلیم امر الهی هستند. ما پیامبر سرکش نداریم که در مقابل دستورات الهی سرکشی کنند. و همه آنها تمام رسالات الهی را به بندگان رساندند و حتی یک حرف هم از رسالت الهی را کتمان نکرده و هیچ چیزی را تغییر نداده اند و چیزی را به آن نیفزوده اند. و تمام این مسائل میشه معنی فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، آیا بر رسول جز این که بلاغ مبین را انجام بدهند چیز دیگری هست؟ و همچنین ایمان داشته باشیم که همه آنها بر حق مبین هستند، یعنی همانطور که بلاغ مبین بر عهده آنهاست، آنها در جاده حق مبین هم قرار دارند. و دیگر مسائلی که ان شاء الله تعالی در جلسه آن به صورت تفصیلی به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.